بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل دهم بحث در ارتباط با صفات فعلیه اضافیه و زیادت اونها بر ذات بود. اصل بحث اینکه لازم بود در این فصل ارائه شد. در ادامه در ارتباط با نحوه انتزاع بعضی از صفات فعلی در مقام فعل و از مقام فعل توضیح میدن و بعد بحث رو تمیم میدن، میگن در بقیه صفات فعلی هم مسئله به همین شکله. توضیح علامه اینطوره، میفرماد که وقتی ما یک موجود امکانی رو در نظر میگیریم، خب طبیعتا این دو لحاظ داره، یه لحاظ از منظر خودش، لحاظ به نفسه، و یک لحاظ هم از منظر علتش، یعنی لحاظ به غیره. از منظر این که خودش رو ما نگاه بکنیم، اطلاق وجود برش میکنیم بر اساس قانون علیت و تحلیلی که صدر داده که جعل در باب وجوده، بهش میگیم وجود. ولی وقتی اون جنبه به غیرش رو در نظر میگیریم، یعنی او رو ملاحظه میکنیم با علتش، وقتی از این منظر نگاه میکنیم، ما صفت ایجاد رو بهش انتساب میدیم. یعنی همین امر از جهت خودش وجوده، ولی از جهت نسبت به علت ما میگیم ایجاد. تو این بستره که صفت موجدیت انتزاع میشه، میگیم حق تعالی موجد او هست. موجد یکی از صفات فعلیه انتزاعی است که از مقام فعل انتزاع میشه. بعد الله میفرماد که شما همون موجود ممکن رو که از منظر وجود، وقوع و ثبوت در نظر گرفتید و مطابق این فرایند به صفت فعلیه موجد رسیدید، همون وجود از منظرهای دیگر عناوین دیگر میپذیره. مثل این که میتونید بهش بگید که مبدع، مثلا ابداع رو درش مطرح بکنید. مثل این که فرض کنید که عناوین رو که الله میده، مثلا میتونید که عنوان خلق رو بهش بدید، مخلوق رو بهش بدید، عنوان مصنوع و صنع رو بهش بدید، عنوان نعمت رو بدید، عنوان رحمت رو بدید. هر یک از اینا یه جهت‌های خاصه، یعنی وجودی که در موجود امکانی مورد بررسی قرار گرفت، به یک لحاظ بهش میگیم موجود ابداعی، به یک لحاظ میگیم مخلوق، به یک لحاظ میگیم مصنوع. خب به تبع این معنا، اون هر وقت همین شی رو در مقایسه با حق تعالی در نظر گرفتیم، چنانچه در اونجا وجود رو که لازم کردیم از این طرف در نسبت با حق ایجاد مطرح میشد، در این جهت هم همینه. از این جهت ابداع، صنع، خلق و همانند اینا، و این منشأ میشه برای انتزاع صفتهای فعلی مناسب با خودش. میگیم باری تعالی مبدع، خالق، صانع، مثلا رحمان، رحیم و همانند اینا. در ادامه باز علامه توضیح میده، میگه که خب حالا همین موجود امکانی اگر از جمله موجوداتی باشه که بقا داره، یعنی حیاتش ادامه داره، بقا داشته باشه، پس باید از جانب علت درباره او کیفیتی به کار بره، چیزی اعمال بشه که موجب ابقاء او بشه، او رو باقی نگه داره. اون چیزی که موجب بقای این شیء ممکنه موجود میشه، اون شی رو از منظرهای متعدد وقتی در نظر میگیریم، باز عبارتهای متعدد میتونیم دربارش به کار بریم. مثلا میتونیم بگیم این رزقه که مرتب دارش بهش میرسه. این تو واژه رزق کنه، رزق برای ادامه وجود موجود ممکن هست. توضیحاتی در این ارتباط هست، یعنی راجع به معنای رزق، تحلیل دقیق رزق. رزق اونی هستش که موجب بقای شی موجود میشه. اگه شی موجود همجور باقی هستش، باید یه چیزی باشه که او رو باقی نگه داره. او رو که نگاه میکنید بهش میگید رزق. به تعبیرهای دیگه که علامه توضیح میده، مثلا عطیه، موهبت، جود، کرم، به عناوین متعدد به حسب چیزای مختلفی که میشود این عناوین رو اعمال کرد. خب به همین نسبت وقتی در مقایسه با علت در نظر گرفته میشه، اون وقت صفتهای فعلی در واقع اضافی متناسب با او انتزاع خواهد شد. ما میگیم رازق، منعم، معطی، کریم و همانند های اینها. الان به اینجا که رسید میفرماد بقیه صفات فعلی هم به همین شکل انتزاع میشن. الان چنانچه شما مشاهده میکنید، ما در ارتباط با صفات فعلیه اضافیه که داریم بحث میکنیم، همه اینا جزء اضافه های معقولی هن. یعنی دو طرف میخوان، یعنی یه طرف حق تعالی است، یه طرف هم اون شیء موجود ممکن که فعل حق هست. اینا جزء صفات اضافی معقولی هن. بله، یه چیز دیگری هم قابل تر بود و اونم صفات فعلی که از باب اضافی اشراقی باشه و اون توضیحات دقیق تر از این داره. الان ما در این فصل اشاره‌ای به این نکته نداریم. ببینید عبارت رو، می‌فرماد که فل موجود الامکانی. پس این فل موجود الامکانی از اینجا که شروع کرد داره نحوه کیفیت انتزاع بعضی از صفات فعلی از مقام فعل رو میخواد توضیح بده که به چه شکله. می‌فرماد فل موجود الامکانی مثلا له وجود. وجود امکانی از باب نمونه، این یه وجودی داره. این فل موجود الامکانی، این مثلا مال این نیست، مثلا مال این وره، مثلا له وجودان. چون بعد میگه چی؟ چیزای دیگه رو شروع میکنه. مثلا له وجودان، چون اگه وجود او رو ملاحظه بکنید از منظر دیگر میشود ایجاد و منشأ انتزاع موجد یا موجدیت میشه که یک صفت فعلی اضافه محضه. فل موجود الامکانی مثلا له وجودان لا به نفسه، وجود دارد اما نه به حسب خودش بلکه به حسب غیرش. فاذا اعتبر به نظر الی نفسهی کان وجودن، اگر در محسوب خودش نگاه بشه خب این وجوده. و اذا اعتبر به نظر الی غیرهی که همون علتش باشه، و اذا اعتبر به نظر الی همین وجود اگر در مقایسه با علتش لحاظ بشه، کان ایجادن من، ایجادیست از ناحیه اون غیر. و صدق علیه انه موجد له، صدق میکنه برایش که این موجدشه. ببین حالا صدقه، بعد از اینکه ما موجود امکانی داشتیم اون وقت میگیم این وجوده، در مقایسه با او ایجاده، پس معلوم میشه اون رو میتونیم بگیم موجد. ثم ان وجوده به اعتبارات مختلفه ابداع و خلق و صنع و نعمت و رحمت. خب سپس وجود همین موجود ممکن به اعتبارهای مختلف عناوین متعدد برای صدق میکنه. یعنی اینجا که مثلا ابداع و خلق و اینا، حالا مثلا همین حالا به شکل مستری اومده، لذا اون خلق هم باید مستری منا. اینو مراقب باشیم به خود اون شی، اگه این عنوانها اطلاق بشه باید با توجه اعمال بشه که منظور چیه. یعنی ابداع میگیم یعنی وجود ابداعیه، یعنی مبدع. توجه کردید؟ حالا به اعتبارات مختلف، چنانچه وجود میگفتیم الان میگیم ابداع، الان میگیم خلق، یا میگیم صنع، یا میگیم نعمت. هر یک از اینها به لحاظهای خاصه. مثلا اگر وجود رو به لحاظ این که سابقه نداره در نظر بگیریم میگیم چی؟ ابداع. اگر وجود رو، اینا رو حالا عناوین دقت‌های خاص خودش رو میخواد که باید در بحث‌های تفسیری و اینها بیشتر مورد مداقه، اونجایی که بحث اسماء الله اینا بحث میشه باید مورد مداقه. وقتی خلق گفته میشه به لحاظ اندازه‌گیری‌هایی که توش انجام شده مثلا میگیم خلق. همینجور سن یک عنوان‌های ویژه‌ای درش لحاظ شده تا بحث صنعت داره اعمال میشه. نعمت هم باز از جنبه‌هایی، رحمت هم از جنبه‌هایی. این همون وجود به یک چهره که نگاه میکنی رحمت، نعمت، اینا همه از یه جهتی به حسب معقول‌های با معقول‌های ثانی فلسفی گره میخوره. یک حقیقته ولی عناوین متعدد میپذیره. عناوین متعدد هر کدومشون موجه، یعنی مجوز صدق دارن، مرجح صدق دارن که چرا ما میتونیم این عناوین رو بهش بگیم. اون لحاظ های ویژه‌ای که درش هست اونا رو توجه میکنیم و این عناوین رو سر میدیم. خب با توجه به این عناوین فیستو علی موجدهی انه مبدع خالق صانع منعم رحیم، با توجه به این عناوین پس به موجدش میتونیم بگیم مبدع. الان اسم مبدع و خالق و صانع و منعم و رحیم و اینها جزء اسماء فعلیه اضافی محضه هستن که از مقام فعل و بعد از تحقق فعل انتزاع میشن. چرا؟ چون که اینا اضافه مقولیه، این بحثایی که ما میکنیم همش اضافه مقولیه. ثم ان الشیء الذی هو موجده اذا کان مما لوجوده بقاء ما، سپس شیئی رو که هو موجده، هو به اون غیر میخوره که در اینجا منظور حق تعالی است، شیئی که اون غیر موجدش است، این شیء این همین موجود امکانی، شیئی که اون غیر موجدش است، اگر اون شیء اذا کان مما لوجودهی بقاء ما، چرا علامه داره ادامه میده؟ هی اینا رو بسترسازی میکنه برای معرفی کیفیت انتزاع برخی دیگر از اسماء فعلیه، یعنی داره روشش یادمون میده. مثلا در بحث اصل وجود و موجد باید از کجا شروع کنیم؟ برخی از صفات فعلیه از چه مقامی انتزاع میشن؟ مثلا این صفات فعلیه که داره میگه این تو مرحله سومه، مرحله اول وجوده، مرحله دوم عناوینی است که به نحوی در همون مرحله وجود و ایجاد مطرحه، مرحله سوم عناوینی هستش که در مرحله بقا مطرح هستش. توجه کردید؟ انواع چیزها میشه باید گفت. حالا شما اگر یک شی رو به لحاظ این که داره در قوس نزول میاد پایین، یعنی تو فرایند خلقته در نظر بگیرید، یه عناوین. اگر اون وقتی که در حالت رجوع به حضرت حق انا لله و انا الیه راجعون دیگه، در موقع رجوع است، از اون منظر در نظر بگیرید، اسماء فعلیه دیگر انتزاع میشه. یعنی به حسب عناوین و ویژگی های متعددی که شی داره، این بسترها آماده میشه برای اینکه ما صفات فعلیه اضافیه محضه ای ازش انتزاع بکنیم. ثم ان الشیء الذی هو موجده اذا کان مما لوجوده بقاء ما، شیئی که اون غیر موجدش است، اگه از جمله چیزایی باشه که وجودش بقایی داره، فإن بین یدیه ما یدیم بهی بقاءه و یرفع بهی جهات نقصه و حاجته. میفرماد اگر بقا داره پس باید، فإن بین یدیه یعنی در اونجا در موقعیت این شیئی که باقیه، ما چیزی باشه که یدیم، ضمیرش رو بزنید دون موجد، چیزی باشه که موجد ادامه بدهد به وسیله اون چیز بقای اون شیء معلول را. خیلی پیچونده عبارت را، توجه کنید ضمیر ها خیلی بیشتر پیچ شده. میفرماد فإن بین یدیه ما یدیم و بهی بقاءه، و رفع بکند به وسیله اون چیز جهتهای نقصی و رفع بکند حاجتهاش را. حالا اگر اون چیزی رو که منشأ بقای این موجود ممکن استش، اذا تو برفی نفسهی انتزع منه انه رزق یرتزق به، اگر اعتبار باشد به لحاظ خودش، خب انتزاع می شود از او که این چیز رزقی است که موجود ممکن به او ارتزاق میکنه و ادامه حیات داره میده، ادامه بقا داره میده، این عنوان رزق برش صدق میکنه. و اذا تو بره من حیث انه لا بنفسه بل بغیره الذی هو علته الفیاضه له صدق علی ذلک الغیر انه رازق له، اگر همین چیز که از یک منظر رزق تلقی شد که موجود ممکن به او ارتزاق میکنه در نظر گرفته بشه که این که موجود واجب به نفسه که نیستش، که از غیر اومده که همون علت فیاض این رزق باشه، خب به اون غیر که مثلا حق تعالی هستش در نهایت صدق علی ذلک الغیر انه رازق له، رازق این شیء، این جزء صفات فعلیه اضافیه از باب مقولی است که در این مقام انتزاع میشه. ثم صدق علی الرزق، حالا همینی که رزق بود، ببینید از جهات متعدد عناوین مختلف برای صدق میکنه. ثم صدق علی الرزق انه عطیتون و نعمتون و موهبتون و جودون و کرم، اینا فرض بر اینه که اینا تفاوت‌های ظریفی با یکدیگر داره، یا به لحاظ مثلا متعلقش، مثلا جود ممکنه، الان دیگه دقتش نکردم با توجه بشه، جود مثلا کرم به چه لحاظ گفته میشه، در چه قسمت هایی کرم، با چه نوع دادن این میشه کرم، توجه کردید؟ جود به چه شکله، موهبت به چه شکله، هر یک از اینها جهت های ویژه‌ای دارن. اگر هم جهت ویژه‌ای اصلا فهمیدیم نداشتن، وقت میگیم دو تا لفظ چیه؟ مترادفه. این لغت به کار میبره و مترادفه، ولی اصلش اینه که اینا مترادف نباشن. انه عطیتون و نعمتون و موهبتون و جودون و کرمون به عنایات اخر مختلفه و صدق علی الرازق انه مؤتن. این همونی که رزق رو میده، مبدا رزقه دیگه. حالا ما بهش میگیم مؤتی، منعم، وهاب، جواد، کریم، تا غیر اینها. به چنانچه الان علامه سه مرحله رو در کیفیت انتزاع اسماء و صفات فعلیه توضیح داده و به ما یاد داده که چجوری ما اینا رو انتزاع بکنیم به حسب موقعیت های مختلف اسماء، و اینا از مطالعه خود هویت اسم معلوم میشه. یعنی اون صفت و اسم قشنگ ما که مطالعهش بکنیم متوجه میشیم که این مال این شی در چه مرحله ایه، تو چه ویژگی هست. ولا هاذ القیاس سایر الصفات الفعلیه المتکثره به تکثر جهات الکمال فی الوجود. این فی الوجود این در نظام هستی به همین قیاس از سایر صفات فعلی فراوان رو که تکثرشون و فراوانیشون به تکثر جهات، این خوبه، جهت کمالی که در نظام هستی هست واقعا، و الا میشه ترادف مثلا. خب بعد میفرماد که این نه نه دیگه، صفات فعلی اینو فعل خداست. خب فعل خدا رو که خودشه که در مقام ذات که نباید داشته باشه، اگر بخواد اینا رو در مقام ذات داشته باشه نقص باری تعالی است. اونا که صفات حقیقی است، ریشه صفات فعلی صفات حقیقی است، یعنی تمام اینا رو به نحو اعلی و اشرف در خودش داره. تمام اینایی رو که در بیرون داره محقق میکنه به نحو اعلی و اشرف در خودش داره، اونا کمال او محسوب میشن. کمال هر چیزی اونی هستش که برای او کمال باشه. شما اگه صفات فعلیه را که همراه با این نقایص و امثال اینها هستش بخواید صفت کمالی ذات پروردگار بدونید، این نقصه. خداوند همین معنایی که شما در نظر گرفتید رو بدون نقص داره، که اونا میشود ریشه های چی؟ همین صفات فعلیه، یعنی همونایی میشه که باعث میشه که فعلی ایجاد بشه و ما در مرحله بعدی انتظار بکنیم صفات فعلیه را. اما چنانچه عرض کردیم الان در اینجاها راجع به اونی که مقدم بر فعله، مقدم بر فعله، نه اینکه ما واقعا به همون بحث‌های دقیق در بحث اضافه اشراقی مطرح میشه، نه اینکه سه چیز داشته باشیم، دو چیز بیشتر نداریم، یکی علت است و دیگری یه سری اضافه های اشراقی، نسب اشراقی. خب ما الان راجع به اونا بحث نکردیم اصلا، توجه کردید؟ اونا رتبتاً تقدم دارد بر فعل و از یک جنبه خود فعل در نظر گرفته میشه، نه اینکه پس از تحقق فعل ما بخوایم اون صفات اضافیه فعلی رو انتزاع بکنیم. چرا؟ بخاطر اینکه اینا جزو اضافه های مقولی هن، اضافه های مقولی هن. تمام این اسمهایی که برده میشه به لحاظ اشراقی معنا داره، یعنی در واقع ما باید برای همین صفاتی که الان اسم بردیم سه مرحله در نظر بگیریم. یک مرحله اون وقتی که خود ذات برای انتزاع اینا کافیه، که عبارت از ریشه های این صفات، یعنی این صفات به معنای بدون نقصش در باری تعالی موجود هست که خود ذات در انتزاعش کافیه. یک مرحله اونا میشن در واقع همونی رو که اگر باری تعالی اونا رو نداشته باشه نمیتواند این جور کار رو انجام بده. حالا این خدا علته، ما این علت جدا که نیست، خدا علته، ولی خدا به خاطر حیازت این کمال علت هستش، توجه کردید؟ خداوند به خاطر حیازت کمال علت هستش برای اینا. یه مرحله نسب اشراقی هستش که به خاطر اینکه این کمالات رو داره این نسب اشراقی رو داره، و همین نسب اشراقی از منظر دیگر میشود فعل. یه مرحله بعد از این استش ما نسب اشراقی رو در نظر گرفتیم و فعل رو انتزاع کردیم، حالا پس از او ما میگیم فعلی داریم، حق تعالی داریم، حالا نسبت های اضافه مقولی که متقوم به طرف این استش استفاده میشه. ما الان بیشتر با توضیحاتی که میگذره راجع به این نسب اضافیه در واقع مقولی داریم بحث میکنیم. از کنم دفعه مواز فلسفه من یادم نیستش جایی اینها بحث کرده باشن راجع به این دست از صفات، ولی در بحث‌های عرفان نظری اینها این مباحث بیشتر طرح شده. این بحث تو همون بحث علیت و اضافه اشراقی و اینها مثلا باید پیگیری بشه. اسماء کونی، اسماء کونی. بله، بحث آخری که اینجا مطرح میشه این استش که خب این صفات فعلی چجوری صفات فعلی خدا هم؟ شما میگید خداوند این صفات رو داره، یعنی کیفیت صدق این صفات بر حق تعالی به چه نحوی هستش؟ ایشون ابتدا هشدار میده، میگه مراقب باشید اتصاف باری تعالی به این صفات نباید به گونه ای باشه که تغییر و تحول این صفات، تکثر این صفات به ذات حق تعالی سرایت کنه، چون این صفات فعلی با تغییر و تبدل و بود و نبود و تحول فعل متحول میشن، یعنی گاهی هستن گاهی از قد نیستن، کم میشه زیاد میشه، انواع مختلف داره به حسب تبدلی که در فعل هستش. چنانچه این صفات دارای تکثر به حسب وجوده، توجه کردید؟ تکثر به حسب وجود، با برخی از توضیحات که خیلی شدید خواهد شد، تکثر به حسب وجوده. شما نمیتونید بگید ذات باری تعالی متصف است به این صفات با همون وضعیتی که دارن. پس مراد از اتصاف حق تعالی به این صفات چجوریه؟ ایشون توضیح میده، میگه مراد از اتصاف حق تعالی یعنی ذات حق تعالی به این صفات اینه که، حالا با برخی از توضیحاتی که قبلا دادم، تمام این صفات اضافی و فعلی سرشون در یک صفت جمع میشه و اونم صفت قیومیته، و این صفت قیومیت که یک صفت فعلی اضافه محض هستش ریشه ای در ذات داره. مراد از ریشه ای در ذات داره یعنی چی؟ یعنی ذات به نحو اعلا و اشرف او رو داره و لذا میتونه موجد او باشه. منظور اینه، توجه کردید؟ مثلا حالا یا میخوایم به این سبب بگیم یا تفصیل بدیم، مثلا خالق، رازق یا هر چیز دیگر، خالق و رازق و موتی و منعم و همه این اسمهایی که بردیم، اگر ما میگیم که خود ذات متصف به این صفاته یعنی چی؟ یعنی در مرحله ذات خودش مشتمل بر کمالاتی هست، مشتمل بر چیزی هستش که در مقام فعل میتونه این جهات رو تأمین بکنه. منظور اینه. برگردیم به همون تعبیر قبلی، قیومی که ما استفاده کردیم، این قیوم ریشه داره در ذات. قبلا عرض میکردیم همین صفت قیوم رو دو جور میشود لحاظ کرد، یه بار قیوم به لحاظ صفت فعلی اضافه محض، یه بار به لحاظ چی؟ صفت حقیقی ذات اضافه. یعنی اینکه قائم به نفس است و مقیم للغیره، وقتی میگیم یعنی این ذات باری تعالی چنین شأن دارد که میتواند مقیم للغیر باشد، این همونی هستش که باری تعالی به حسب ذات متصف با اوست، این صرف ذات کفایت در انتزاش میکنه. این صفات حقیقی ذات اضافه کدوم بودن؟ صفاتی رو که به لحاظ محتوایی پای غیر به میان می اومد، ولی به لحاظ تحقق غیر از ذات باری تعالی لازم نداشتن. باری تعالی اگر میگیم به راز، اسمش رازق است و خالق است و این هستی، به این معنا، یعنی بگونه ایست که توانایی خلق داره، بگونه ایست که توانایی رزق داره. اتصاف باری تعالی، ذات باری تعالی به این صفات به این معنا هسته. ببینید بیان علامه رو، و هذه الصفات الفعلیه صادقتن علیه تعالی صدقا حقیقیا، واقعا این صفات فعلیه خدا اینا رو داره ها، ولی لکن لا من حیث خصوصیات حدوثها و تأخرها عن ذات المتعالیه حتی یلزم التغیر فی تعالی و تقدس و ترکب ذاتو، من یک و دو زدم، حتی یلزم یک و ترکب ذاتو من حیث، این دو و ترکب ذاتو من حیثیات متغایرت کثیره، این صفات فعلی صادقه بر حق تعالی است، واقعا خدا متصف به این صفاته، لکن نه از جهتی که زائد بر ذات است و متغیر است و حادث است و متکثر هست، لکن لا من حیث خصوصیات حدوث و تأخر آن ذات المتعالیه، تا اینکه لازم بیاد تغییر فیه، این ذات خداوند تغییر در ذات پروردگار تعالی و تقدس و ترکب، بله حتی بله، یا اینجوری بخونیم، حتی یلزم تغییر فیه و ترکب ذاتهی، حتی یلزم ترکب ذاتهی مثلا،
مثلا اگه مفعول بخونم ظاهرا کاملتر
در اینطوری مثلا
تغییر فعلی و ترک بس
نه حتی یلزم تغییر لازم بیاد تغییر
خیلی گفتید لازم بیاد بعد مفعولش کدومه
مفعول نداره لازم خودش دیگه یلزم خودش لازمه توجه لا یلزم یستلزم معنا نداره که درسته یلزم التغییر فی تا اینکه لازم بیاد تغییر داره ترکبه اون یعنی فعل مستقل بود جدا بکنیم اونم خوبه حتی یلزم التغییر فیه تعالی و تقدس و ترکب ذاته بله یعنی تترکب بوده درست تترکب بوده اینجوری بوده خب و ترکب ذاته من حیثیات متغایرت کثیره بس دو تا مشکل به وجود میاد اگر بگیم که از حیث خصوصیات حدوث و تأخرش از ذات متعالی متصف بهش بشه یک تغییر درش لازم میاد دو ترکب ذات پیش میاد من حیثیات متغایرت کثیره از حیثیت های متغایر فراوان این تکثر تکثر به حسب شخص وجوده بل من حیث و ان لها بس از چه جهت متصف به این هاست بل من حیث و ان لها اصلا فی الذات ینبعث عنه کل کمال و خیر بلکه از این جهت که تمام اینها یعنی تمام رازق و خالق و اینها یک ریشه ای در ذات دارن این اصلا ریشه ای در ذات دارن ینبعث عنه کل کمالن که منبعث می شود از اون اصل که این ذات باری تعالی است نه اینکه خداوند یه چیزی اون اصل یه چیز دیگه که این ذات باری تعالی است هر کمال و خیری از اون ناشی می شود فهوه تعالی بهیس این بهیس خبره پس باری تعالی فاوه تعالی بهیس یقوم و بهی کل و کمال ممکن فی موتنه الخاص به پس باری تعالی بگونه ای استش که یقوم و بهی قائم استش به او هر کمال ممکن در موتن اختصاصی رو که حالا این فی موتنه الخاص به رو میتونید بزنید به این کمال ممکن میتونید بزنید فی موتن خاص به که در ارتباط با ذات پروردگار باشه فاوه تعالی بهیس یقوم و بهی کل و کمال ممکن فی موتن خاص به فاوه تعالی بهیس و ازا امکن شیعون کان مراد مرادن له خداوند تبارک و تعالی بگونه ایست فاوه تعالی بهیس بگونه ایست که ازا امکن شیعون اگه چیزی ممکن باشه خب محل اراده او قرار میگیره اگه ممکن باشه با مجموعه شرایطی که باید لحاظ بشه دیگه درسته؟ با مجموعه شرایطی که در منظر نظام احسن باید لحاظ بشه در اون فرایند فاوه تعالی به حیث و ازا امکن شیعون کان مرادن او بگونه ایستش که وقتی شیعی ممکن باشه مرادش خواهد بود و ازا اراد شیعن اوجدهو وقتی چیزی رو اراده بکنه ایجادش میکنه و ازا اوجدهو رباهو وقتی وجودش بده چی؟ در واقع رب به او خواهد بود یعنی تدبیرش میکنه رب یعنی مدبر مدبر امور البته تربیت و اینها هم توش نهفته است اذا اوجده رباه و اذا رباه وقتی که تدبیرش میکنه اکمله و هاکذا ببینید همینجور داره صفات متعدد فعلی رو که ما در مقام فعل انتظام میکنیم اینا رو ریشه هاش رو تو ذات میخواد نشون بده و هاکذا فهو تعالی بهیس اون بهیسش مهمه بگونه ایست به جوری است که میتواند این کارا رو انجام بده ها الان نمیدونم اونجا اشاره به اونجا میشود پیاده کرد یا نه حمله حقیقت و رقیقت باید توجه داشته باشیم که به چه سبک هستش توجه بکنیم این رو این اسماء و صفات وقتی به لحاظ کمالات ذاتی در نظر گرفته بشه این هم حقیقت و حقیقت نیست کمالات ذاتی در موتن حضرت حق داره در نظر گرفته میشه حمل شایع متعارف معمولیه بله؟ بله این صفات ذاتیه یعنی میخواد بگه اتصافش اگر به رازق و اینا میگیم به لحاظ ریشه رازق و اینا هستش که میشه صفات ذاتیه پس به بیان دیگر اگه سرجم بخوایم بکنیم باید بگیم اتصاف باری تعالی به صفات فعلیه نه به خود صفات فعلیه است بلکه به حقیقت صفات فعلیه استش در مقام ذات
این که
تعالی
همون ریشه ریشه خالق ریشه مثلا رازقیت یکیه
آره دیگه، یعنی همه اینا یک جنسی دارن به شکل غیوم. چرا؟ یعنی همیشه یک کلی است، اسماء کلی، یه سری اسماء کلی داریم که این اسماء کلی چی میشه؟ شاخه شاخه میشه. یعنی ما از اسم که شروع بونیم، اول اسم اللهه، درسته؟ بعد از اسم الله مثلا 4 تا اسم داریم، بعد مثلا فرض کنید که اسماء دیگه پیش میام، بحثی که در عرفان نظری دیگه اینا بحثش بیشتر مطرح شده، مثالت جنس و انواع داره. چطور شما یک جنس حیوان میده و از درش انسان در میاد، یه از درش مثلا موجودات دیگه در میاد؟ بله، اونا به نحو اندماجیه، اونا به نحو اندماجی. فهو تعالی بهیث، اینا که مطرح کردیم، فلل واجب تعالی وجوبه و قدمه و للاشیاء امکانها و حدوثها. پس هیچی دست نخورده، نه واجب الوجود واجب بودن و قدیم بودنش خدشه دار شده، نه ممکنات امکان و حدوثش ضربه خورده، همه چیز سر جای خودش خواهد بود. از چنانچه عرض کردم اینجا هم کردیم، روشن شد که صفات فعلی از اون جهت که صفات فعلی هستش نمیتونن صفات حق تعالی باشن، از اون جهت که صفات فعلی هن، بلکه از اون جهت که ریشه در ذات دارن صفات حق تعالی هستن. خب این فصل در واقع دهم بود. دید ما تا اینجا بحث‌های کلی صفات رو مطرح کردیم، صفات بارتالان. حالا وارد تفاصیل، تا حدودی وارد تفاصیل صفات حق تعالی میشه. اولین صفتی که مورد بحث قرار میگیره صفت علمه. خب مهمترین صفتی هم که باید بحث بشه همین صفت علمه. کشمکش ها و اختلافات و مباحث هم در همین بحث علم رقم میخوره و اینجور به نظرم تقریبا به اطمینان کامل نزدیکه، یعنی به یقین نزدیکه، مفصل ترین بحث رو در باب علم آخوند صدرالمتعلمین در جلد ششم اسفار ارائه کرده. حتی در کتاب های عرفانی به این اندازه مفصل راجع به علم بحث ها مطرح نشده. در جلد شش اسفار از صفحه 149 تا صفحه 306 راجع به علم داره حرف میزنه، خیلی مفصل هست. خب علامه در اینجا وقتی وارد بحث علم میشه 11 تا قول رو مطرح میکنه. 10 تا قول رو که از مثلا صفحه، از کتاب ما صفحه 290 شروع میکنم، این عنوان خودش میزنه تا به قول دهم میرسه. قول 11 هم که اینجا قول اول مطرح شد، قول ملا صدرا است که ایشون بیان ملا صدرا رو میپذیره و به عنوان تبیین علم الهی داره مطرح میکنه. البته ما همین اول باید بگیم علم حق تعالی در دو مرحله مطرحه، علم قبل از ایجاد و علم بعد از ایجاد. علم بعد از ایجاد، خب
بعد از ایجاد
بله؟
مقرون با ایجادی،
آره، یعنی مثل صفات فعلی حق تعالی میشه. حالا اونو باز هم با همون دو برداشتی که گفتیم، آیا به نحو اضافه مقولی میخواید بگید یا به نحو اضافه اشراقی میخواید توضیح بدید، باز تفاوت‌هایی خواهد کرد. ولی در هر صورت یه وقتی قبل از این که اصلا ما خارج از ذات باری تعالی بشیم داریم مطرح میکنیم علم قبل از ایجاد، وقتی بحث علم بعد از ایجاد مطرح هست. اما بحث علم قبل از ایجاد، اولین مقدمه‌ای که علامه در اینجا مطرح میکنه اشاره داره به قاعده‌ای که پیشتر در فصل 12 مرحله 11 از کتاب ما صفحه 260 گذرونده و اون قاعده این استش که هر جوهر مجردی به ذات خودش عالم هست. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که مانع حجابه وجود مادیه، وجود مادی هست که نمیتواند حالت جمعی داشته باشه و حضور لازم در علم رو فراهم بکنه. اما اگر یک وجودی مجرد باشه، یعنی حجاب مادیت نداشته باشه، ابعاد نداشته باشه، وجود بعدی نباشه، اینا رو میگن وجود جمعی حضوری، یعنی همش برای همش حاضره، هیچ گونه غیبتی در اونجا جریان نداره. این همون معنای علم. علم چیزی غیر از حضور نیست. وقتی شما وجود این گونه داشته باشید، همش پیش همش حاضره، اصلا همش اصلا غیبتی از همدیگر ندارد، به نحو امتداد نیست بگید این ور اون ور. ما نباید شیء مجرد رو مثل هوا در نظر بگیریم. توجه کردید؟ حقیقت مجرد صاحب بعد نیست، یعنی عالم ابعاد نیست، وجود جمعیه. یه چنین چیزی رو ما باش روبرو هستیم، همه جاش پیش همه جاش هست، حالا هی باید آدم تغییرهای متعدد بکنه تا خیلی خوبه این آدم هی بپردازه به اینکه بخواد موجود مجرد یه کمی توضیح بده یعنی چی، ولو شد با تمثیل با مثال این مقدار این معنا رو بخواد بیان بکنه. خب در رأس همه مجردات کی قرار داره؟ پروردگار هست. لذا مجردها نباید هیچ غصه‌ای داشته باشن، درسته؟ دیگه به همه معانی مجرد است، از جمله همین معنایی که در ذهن شما هست این به این معنا مجرد هست، درسته؟ جفتی نداره. حالا در هر صورت باری تعالی دیگه در رأس مجردها هست، خواهی اینجوری پس با چی؟ به خودش علم داشته باشه. این همه مجردها هم همینجوری هستن، باری تعالی هم همین گونه هست. حالا باز به لحاظ بحثایی که در جای خودش باید مطرح بشه، اون اتم وجوده، اتم ادراک رو داره، پس شدیدترین همین بحثا رو هم میشه چیکار کرد؟ مطرح کرد که علم ذات به ذات او در واقع بدون هیچ گونه نقصی است. الفصل الهادی عشر فی علمه تعالی قد تحقق فی ما تقدم. یه زنگی که خدا به ما داد اینی که ما نمی‌ذاریم بحث همه رو تغییر کنیم که نرسیم پیاده کنیم، همون یه تیکه که گفتیم همون یه تیکه پیاده می‌کنیم که از دست نره. توجه کردید؟ الفصل الهادی عشر فی علمه تعالی قد تحقق فی ما تقدم، همین آدرسی که دادیم، ان لکل مجردن، یعنی جوهر مجردن. البته این قید وقتی در فضای فلسفه صدرایی میاد توش هست، یعنی مجرد باشه حتما جوهر هست. قد تحقق فی ما تقدم ان لکل مجردن علما بذاته. چرا؟ لحضور ذات المجردت عن الماده لذاته، یعنی میخواد بگه مانع ماده است، ابعاده. ماده که میگیم، ابعاد که گفتیم، زمان رو هم توش بیارید، فقط چهار تا بعد منظور نیست، زمان هم هست. خب لحضور ذات المجرده عن الماده لذاته و لیس العلم الا حضور شئن لشئن. علم یعنی حضور یه چیزی پیش یه چیزی. و الواجب تعالی منزه عن الماده و القوه، واجب الوجود منزه از ماده و قوه است، مجرده، هیچ گونه بعدی نداره، حتی زمان هم توش نیست. این ماده که آورده بیشتر به زمان توجه داره، چون ابعاد تو مجردات مثالی هم هست، اون ابعاد رو هم نداره. توجه کردید؟ آره ماده گفتم به خاطر بحث زمان. اگه منظورتون صورت حقیقته، نه اون حقیقت رو مثلا بالاتر، اگه منظور صورت ابعاد مقداری باشه، بله اون رام نداره. فذاته معلومتون لذاته، پس ذات باری تعالی پیش خودش معلوم. اونی که مانع حضور ابعاده، ابعاد طول و عرض و عمق، ابعاد سگانه دیگه، چهار تا گفتم، ابعاد سگانه، طول و عرض و عمق، یکیش هم بحث چیه؟ زمانه. درسته. این میشه چهارم.
جسمی بودن.
آره جسمی بودن، چون ما جسم مثالی هم داریم. فقط باید یه چیز اضافه بکنیم که جسم مادی. جسم مادی حضرت حق اینجور نیست. پس بنابراین باری تعالی به خودش عالم هست. این مقدمه نخسته. من فکر میکردم این مرحله بعد رو میرسیم. حالا این مقدار چون مهم هستش میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. علال قاعده باید این طور باشه، چون عالم ابعاد که میگن در واقع مجردات مثالی، گرچه از یک جهت مجردن ولی از یک جهتی هم جسمانی هم. طبیعیه. الان مثلا تو کلمات شیخ اشراق یکی از ابهامات همینه، اصلا هیچ جا ادراک رو به اونا نسبت نداده. حتی ملا صدرا هم به نظرم هیچ جایی بحث نکرده که این ابعاد مثالی چه بر سر ادراک میاره، ولی علل قاعده بر اساس قواعدی که تذکر میده اینا وجود جمعی از منظر این ابعاد نمیتونن داشته باشن. بله مانع حساب میشن. فقط بحث زمان توشون علل قاعده نباید باشه ظاهرا. آره دیگه شیخ اشراق میگه میتونه، شیخ اشراق میگه هم میتونه چی باشه؟ مجرد جوهر باشه هم عرض باشه. شون که میگه نه هم جوهره.
یک لحظه یکی از امضاها یادمون رفته بود، خدمتتون بگم.
چندومه؟
امروز ششم فکر می‌کنم باشه. خیلی
مشکل ما یه رو
مایه خودم.
ماده یعنی خداوند مادی نیست، آره جسمانی که ماده داشته باشه. کل مجرد میگه ملائکه اونها همینطور، آره ملائکه‌ای که البته ملائکه دستجاتی داره، ما میگیم عقول، اصطلاح فلسفی بگو ولی مشکل نباشه، عقول و مفارقات بالاتر از عالم مثال.
تو حضرت هم میگیم چون ماده و صورت رو که نفی میشه، بعد از اون طرف چیزم نفی میشه، یعنی جنس و فصل هم نفی میشه. توی ملائکه مجرد معقول عقول اونها چی؟
نه اونا جنس و فصل های عقلی دارن،
یعنی هیچ نگاهی به خارج نداره، یعنی چیزی که
میشه اون توضیح داره، یه توضیحاتی داره در جا خودش. این تو مثلا مرحله 6 به نظرم یه چیزایی باید اونجا باشه، و بعد در جلد دوم اسفار اون بحث ماهیت اونجا پیش میاره، توضیحات خوبی داره که بساعت خارجی که میگیم مرکب عقلی هستش یعنی چی. واقعا عقول یک قدر مشترک داره و یک قدر اختصاصی، این همون جنس و فصل‌های واقعیشه. پس چطور ما نمیگیم که اینها مرکب هستن؟ بحث ماده و صورت چرا مطرح نمیشه؟
اینجا علامه طباطبایی نظر خاص دارن که ماده و صورت هم راه میدن اینجا؟
نه علامه راه نمیدن.
این آقای ایشون مطرح میکرد، میگفتش که تقریبا همه پذیرفتن که تو بحث ملائکه مجرد و عقول جنس و فصل هست، به معنی مطرح هست، ولی ماده و صورت نیست. ولی علامه نمیپذیره اینو و اینو اینطور مطرح میکنه که اصلا اگر جنس و فصل باشه نمیشه ما ماده و صورت مطرح نکنیم.
ماده و صورت عقلیه، ماده و صورت همون جنس و فصله، به شرط لا و لا به شرط، نه منظور ماده‌ای که قوه و استعداد و اینها توش باشه. این تقریبا مثل یک اشتراک لفظی میمونه که خلط به وجود میاره. ما یه ماده و صورت داریم، ماده و صورت خارجی، و بعد مراد از ماده چی؟ همونی هستش که از جنس و فصل میگیریم. به یک خصوصیتی این ماده داره که منشأ قوه و استعداد، این فقط تو موجودات مادی هست. ولی وقتی ما از اون سطح میریم بالا، چون جزء مشترک و جزء مختص داریم، ما میتونیم جنس و فصل برگیریم به لحاظ عقل، و همونا رو اگه به شرط لا نگاه بکنید میشه ماده و صورت. اما نه منظور ماده و صورت به معنی آها مادیش اینجوری منظور نیست، یعنی حتی به نگاه مشاگ نگاه کنید، خود باری تعالی همین جوریه، چون اونم نوعی مجرد دیگه. وقتی مجرد باشه پس مشترک است با مجردات دیگر، یک وجه امتیاز هم باید داشته باشه. ما به حساب وجه امتیازش میگیم فصل، به حساب وجه اشتراکش میگیم چی؟ میگیم جنس. ولی این محل بحث ما نیست که مثلا مادی باشه، اینها منظور نیست.
از اون طرف نمیشه وارد شد که چون ملائکه مثلا عقول چون ممکنه حد دارن، حد ماهیت دارن، ماهیت هم دارن، ماهیت هر چی هم اثر تشکیل از جنس، پس از این طریق باشیم که حتما جنس.
نه ماهیت ضرورت نداره که ماهیت های مثلا ما بسیط هم داریم، مثلا نقطه وحدت که حتما ماهیت داشته باشه اینجوری باشه. توجه کردید؟ بله ما در ذات باری تعالی اگر مثلا میگیم جنس و فصل نیست، میگه ماهیت نداره اصلا تا بخواد این زمینه مطرح بشه. ولی چون چرخ کردیم به لحاظ نقطه اشتراک و نقطه اختصاص، اگر بخوایم معنای بسیار گسترده‌ای از این منظر بگیم، نمیگه مشاین گفتن ها، بگیم اونجا هم باید گفت، ولی مراد دیگه ماده به معنی چیز دیگه نیست، این جزء مشترک، نه که باری تعالی مرکب بشه به اون معنا.
تعبیر امر مشترک امر مختص، یعنی اینو خواستن این تعبیر رو آوردن برای اینکه اشتباه نشه با اون صورت و ماده که گفته میشه صورت و ماده عالم جسم، و اگه همون صورت و ماده هم میشه تعبیر کردی
صورت و ماده چی؟
یعنی همون جایی اون امر مشترک و امر مشترک و امر خاص رو بگیم همون ماده و صورت هستش، اما نه ماده و صورت به این معنایی که این مقام
هستن. گفتن ماده و صورت گفتن اونا رو، ولی ماده و صورت عقلی گفتن اونا رو،
یعنی هر چیزی تو موتن خودش دیگه، یعنی اونجا باید معنا بشه.
یک کمی اشتراک های لفظی هم اینجا هست، باید توجه به اشتراک لفظی هم بشه در این بحث. تو اونا که وقتی میگن ماده و صورت عقلی، اصلا منظورشون ماده با تعریف حیولای اولایی نیست اصلا. خود همینا گفتن در بساید خارجی ماده و صورت عقلیه. خب ماده چیه؟ همونی که شما تو جواهر خمسه معنا میکنید، منظور ماده اونه. جالبه که اینا راجع به اعراض هم گفتن ماده و صورت عقلی دارن،
یعنی سیر تکاملی ندارن، تکامل ندارن،
اون کار به اون ندارن، اون کار به اون جد ندارن. راجع به اعراض نگاه کنید، راجع به اعراض اینا میگن که جنس و فصل عقلی دارن، که اگر به شرط لا نگاه بشه میشه چی؟ ماده و صورت عقلی. خب این ماده و صورت یعنی چی؟ ماده و صورت یعنی اقسام جوهر دارن اینا، این اصلا نمیشه که تجه کرد. این کاملا واضحه که مرادشون در بحث بساط خارجی، یعنی هم عقول و هم اعراض، مراد از جنس و فصل و بعد ماده و صورت به لحاظ جزء مشترک و مختصه. توجه کردید؟ این مرادشون هست. ولی همین جزء مشترک و مختص وقتی میاد تو اجسام بحث ماده و صورتی که جزء جواهر هستن مطرحش با ویژگی‌های خاص خودش، این اشتراک لفظی رو با توجه کرد. جلد دوم اسفار من توجه به این نکته داشتم که این مشکلات هست تو اینجا، یعنی ذهن درگیر میشه که چطور این حرفا رو میزنن.
سقرای مقدمه که ماده غیبت داره درش وجود داره باز نشده،
قبلا گفته شد بس ماده وقتی ماده باشه ابعاد هست، ابعاد که باشه وجود پراکنده متشتت حضور پیش خودشون ندارن.
چرا ندارن؟
چون بخاطر اینکه این بود با این بود فاصله داره دیگه،
با فاصله داشته
باشه، باشه حاضر نیست پیشین خودشون دیگه،
دلیل عدم حضور
جدایه دیگه، این باشه. زمان با اون زمان مثلا اون نیست دیگه، این هست الان، توجه کردی؟ این در زمان که خیلی واضح و روشنه،
در همون زمان، بله در همون آن واحد
نمیتونه بگی چون هی تقسیم میشه، این مشکل کار اینجا همون بحثه، هر چی هی خرد میشه این ورش با اون ورش، هی اونم میتونه این ورش اون ورش، ولی یه چیزی رو میشه انسان بگه، اون همونجا بحثا رو کردیم، اون بحث رو کردیم،
وجودش که آجاقا چیزی نیست، اینا مال ماهیت وجودش که یه پارچه و بسیط،
چرا نه وجودش نباشه این ماهیت قابل انتظار نیست که،
نه وجودش که بسیطه،
وجودش کشداره،
باشه کشدارم باشه برای یه نحوه بساطتش هست،
نه بساطتی که اونجا برای وجود ما میگیم نه از منظر این، از این منظر بسیطه که یعنی غیر از وجود اونجا چیز دیگری نیست، اینطوریست.
جای صفات اشراقی که فرمودید گفتین چند تا مرحله، اینو توضیح میدی؟ مثلا توی یه صفت تو مرحله ذات میفرمایید نه
بحث در واقع عرفانی است، یعنی اینجا باید تو فلسفه راه پیدا بکنه، توجه کردید؟ این همون اسماء و صفات باری تعالی است که به حسب ظهور و تجلی و فیض منبسط میاد و ارکان اشیا رو سامان میده و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء. ببینید ما یک اسمایی در مرحله ذات داریم، هیچ، این چیه؟ به اسماء کلتی ملأت ارکان، از لمی میاد پر میکنه و اشیا رو میسازه، این صفاتی که ما بحث میکردیم بعد از اینکه این اتفاق افتاد اون انتظام میکنه، این چیه؟ اینا رو ما میگیم اضافه های اشراقیه، توجه کردید؟ یعنی بروز یافتن‌های باری تعالی در صفت علم، قدرت یا ترکیبی از اینها.
نه تو همون ایجاد نیست؟
مثلا همین تو نه، چون نشون دادنی نیست، اینا رو خود عرفا میگن نسب عدمیه، دیده نمیشن، نه حتی شما بخواید چیزی رو نمیتون نشون بدید، وجود هم همینجوریه، ملکوتن اینا، توجه کردید؟ همین الان ما داریم حرف میزنیم همون ایجاد دیگه،
برای همون ایجاد مثلا از این جهت خب علم هم مثلا ایجاد،
ولی ما اینجا بحث ایجاد رو از چه منظر نگاه کردیم؟ بعد از اینکه وجود پیدا کردیم، حالا ایجاد پیدا کردیم و بعد موجود پیدا کردیم، ولی ما میخوایم بگیم تو اون مرحله‌ای که ایجاد هست تا وجود میاد، که البته از یه جنبه دیگه بهش میگیم وجود، خود اون رو میخوایم بحث کنیم، اون اضافه اشراقی دو طرف نمیخواد، از مقام فعل انتظار نمیشه، جزء صفات خارج از ذات هست، یعنی جزء حقایق خارج از ذات هست، ولی متوقف بر فعل نیست، خودش فعل سازه. قبلا یادتون هست که ایشون میگفت چطور شما اینو میگید؟ این که اصلا معلول فعله، فعل بود باشه تا این بیاد دیگه، این مطابق اون بحث نخواهد بود، این طوریست.
مثلا صفاتی که از این مثلا تو دو طرف مثلا بعد از اضافه اشراقی ما چیز میکنیم انتظار میکنیم، پس مثلا واقعی نیست دیگه؟
نه واقع انتظایی ریشه در واقع داره،
نه آخه این که فقط این الان اضافه فقط اشراقی است دیگه، اون مثلا طرف ذات اضافه رو باید با مثلا نگاه عوضش رو چیز بکنیم، یعنی مثلا وجود مثلا فی غیره،
نه دیگه بعد از اینکه فعلی انجام داد این فعل با حق تعالی یک حالتی پیدا کردن، مثل اگه کسی اضافه رو اصلا واقعی ندونه، مثل سایت الله مثل که اضافه رو حقیقی نمیدونه،
نه با همین
دیده شما اون که بس جداد داده، خودشون هم معقول ثانی میدونه، حالا معقول ثانی رو ممکنه ذهنی بدونه، ما حتی اینجا ها اگر چه معقولی ثانی بشه، حتی اگر مقوله هم بشه، حتی اگر مقوله هم بشه بازم موجود حقیقی خارجیه، حالا این میتونه مقوله باشه یا حتما باید خود اون نسبت لاز بشه که مقوله ثانی باشه، نه هیئت حاصله از اون نسبت، چون ممکنه ما اینجا بگیم هیئت حاصله ممکنه نباشه، نشه
مقولات نسبی مقوله میدونیم، مقول و هفتاره
مقوله هستن،
مثل اضافه و نه
من مشهورم اینه صدرا من مقوله میدونم نه نه چون میگه هیئت حاصله از نسبت خود اون نسبت معقوله توجه کردید این اشتباه بینه من کارم ممکنه کسی تقریبا بگه این اضافه شد خیلی ظریف و ریزه ولی بر اساس اون چی که تا حالا هست این هستش که اون هیئت حاصله از این نسبت واحد یا نسبت متکرر رو ما میگیم مثلا متاع و عین و اضافه و اینا میگیم نه خود اون نسبت رو اون نسبت مثل معقول ثانیه توجه کردید میگینم که میگه معقول ثانیه کاملا با توجه بکنیم ما معقول ثانیه یعنی چی تو تشریح خاصی معنا داره تو تشریح خاص و خاصی معنا داره به حالتی پیدا میکنه
چون اینکه فهمیدم متوجه نشدم بالاخره اینه که الان اضافه اشراقی شد بعدش چون ما نگاه میکنیم که اینا مثلا واقعی
اضافه شد. اشراقی که شد اون فعل که حاصل شد نسبتی بین این فعل و خدا برقراره بعد از اضافه اشراقی نسبتی برقراره که ما این نسبت رو ممکن کسی قبول نکنه توجه که این اختصاصی به اینجا نداره اختصاصی به همه بحث‌های اضافه ها داره هر چی راجع به اضافه ها گفتید او همینجا هم باید تصمیم بگیرید هر چی راجع به نسبت ها گفت ممکن کسی بگه اینا نسبت فقط تو ذهنه واقعیت چیه خدا هست و اضافه های اشراقی هست و شیئی که پدید آمده تمام شد دیگه ما صفات فعلی نداریم صفات فعلی در واقع اون چیزیه که در ذهن ما پس از مقایسه حق تعالی با اشیا شکل میگیره بله ریشه خارجی داره به این معنا که چی چون حق تعالی خارجیه اون فعلش هم خارجیه نسبت او با حق تعالی خارجیه پس یه چیزی به این معنا نه به معنی که یه چیز دیگری غیر از حق تعالی و غیر از اون شیء معلول یه چیز دیگه میجوری داشته باشیم ممکنه کسی این حرف بزنه برمیگرده به بحثی که ما در باب اضافه میگیم
علامه اینا واقعی میگیره
به نظرم میرسه واقعی میگیم بحثی داشتیم قبلا چون من یه چیزی بگم که نباشه قبلا تو بحث اضافه اینا رو داشتیم بحث اضافه هرچی اونجا گفته شد میده و شاید یادم بری چیز دیگه بگم بحث خیلی مثلا خیلی روشن و واضح و اینها نیست یعنی به یک لحاظهایی آدم میگیره واقع به لحاظهایی تو ذهن خیلی آدم من الان اونجور دقت خیلی زیاد نگردم تو این قسمت که